بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بحث ما در زمینه انسان و آخرت بود، یعنی آیات شریفه قرآن که در زمینه بعد از دنیای انسان بحث می کند مورد بحث و بررسی بود. امشب دو دسته از آیات شریفه قرآن که یک دسته درباره زندگی خوبان در بعد از دنیا و دسته دوم آیات زندگی افرادی که در گناه و انحراف به سر می‌برند مورد بحث و رسیدگی است. آیاتی که درباره انسان‌های ناصالح و بشری که در گناه و در طغیان به سر می‌برد و نشان می‌دهد که بعد از مرگ عالمی داره به نام عالم برزخ، در دو سوره از قرآن کریم عرض می کنم. مورد اول آیات شریفه سوره مؤمن است. در سوره مؤمن از آیات 21 مطرح می کند زندگی مردم مستکبر را و انسانها را تشویق می کند که مطالعه کنند در زندگی مستکبران. می فرماید اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. آیا این افراد بشر نگاه نمی کنند و زندگی انسان‌های متجاوز را از بد خلقت تا کنون تحت بررسی قرار نمی دهند، نظر نمی کنند که کانو هم اشد من هم قوتن و آثارن فلعب، که اینها از نظر قدرت خیلی قوی بودند، ولی در این حال فأخذهم الله، خدا اینان رو گرفت و به ذلتشان نشاند. و بعد قوم فرعون و مقابله ای که با موسی بن عمران کردن مطرح می کنه و زندگی یک انسانی پارسا که مؤمن آل فرعون آمده از بیان می کنه و آیه ای که مورد بحث ماست در زمینه عالم برزخ و زندگی برزخ و این که انسان در برزخ با اعمال خودش دست به گریبانه، به این آیه شریفه می رسیم. بعد از زندگی مستکبران آیه 46 همین سوره مؤمن و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. عدا آل فرعون را گرفت. سوء عاقبت پیروان فرعون را احاطه کرد. و سپس می فرماید النار یقرضون علیها، آتش عرضه می شود بر این افراد. غدوبن و اشیا در صبح و شب، صبح غدو اول روزه و اشیا آخر روزه، تمام استشهاد بر این جمله مبارکه است که النار یعرضون علیها، آتش بر اینان عرضه می شود. نشان می دهد صریح است بر این که داخل در آتش نیستند، بلکه آتش بر اونها نشان داده می شود و عرضه می شود، یعنی یک پرده ای از آتش با اونها. به این صریحاً عالم برزخه، چون در قیامت انسان داخل در آتشه. پس کلمه یعرضونه اولین دلیل بر این که این عالمی که گناهکاران به سر می‌برند عالم برزخه. غدوبن و اشیا دلیل دومشه، چون اول صبح و آخر روز این رنگ دنیاست، دنیاست که اول روز و آخر روز داره، این شمس و قمره که روز و شب داره. اصطلاح غدو و عشی مربوط به بهشت و جهنم و قیامت نیست. پس یعرضونه صریح است در این معنا و غدوبن و عشیگن ظهور داره در این معنا که انسانهای منحرف و گناهکار، آنان که صحیفه زندگی را در باطل پیچیده اند و رفتند، یعرضون علیها غدوبن و عشیا. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون، این دلیل سوم. و روزی که ساعت برپا شد، یعنی قیامت برپا شد، خطاب می شود وارد آتش شوید. پس هنوز قیامت برپا نشد. بنابراین از این آیه مبارکه می توان به خوبی استفاده کرد که جهانی که بعد از مرگ به نام برزخ، جهانی زنده و دارای حیات و حرکت، به انسانها با اعمالشان دست به گریبان و کنار زندگی دنیاشون قرار میگیرند. این یک دسته از آیات که نشان می‌دهد حیات به زندگی برزخ را. دسته دوم از آیات شریفه قرآن سوره زخرف آیاتی است که در زندگی گناه به انحراف مطرح کرده. سوره زخرف آیه 36 بعد و من یعش و عن ذکر رحمان نقید له شیطانا فهو له قرین. کسی که زندگیش از ذکر رحمان غافل شد، و من یعش و از ماده فشا، یعنی کسی که چشمش خوب نمیبینه. افرادی هستن که چشمشون تاریکه، چیزی را خوب نمیفهمن. انسانهایی که از ذکر رحمان چشمشان خوب بینا نیست، یعنی که چشمشان خوب بینا نیست. و من یعشو عن ذکر رحمان، کلمه رحمان در اینجا به کار رفته، چون رحمان منبع لطف و رحمت خدا، یعنی توجه به این جهت ندارد. ذکر رحمان یعنی نماز، ذکر رحمان یعنی اعمال خدایی. انسان نسبت به اعمال آسمانی چشمش نابینا و دیدش ضعیف، به نسبت به زندگی دنیایش تیز بینه، به زمین خوب می نگره و آسمان نه. به شکم و شهوات مادی و جنسی و مقام و هوا و حلتش خوب تیز بینه، ولی به آسمانها و عدل و پاکی و به صداقت نه، این چنین نیست. آدمی که نمیتوانه اون نقطه ها رو ببینه. اشاره است بر یک بینشی ضعیف و بر یک درکی ناقص و بر یک بینایی که این بینایی همه اش در رابطه با دنیا. و من یعشو عن ذکر رحمان نقید له شیطانن و هو له قرین. شیطانی ما بر او مسلط می کنیم، نقید یعنی مسلط می کنیم ما بر او شیطان رو، و هو له قرین. این همون روایات ما و اخبار ما که وقتی انسان می میره، عمل او به صورت دوست و مصاحبه اوست. اگر این عمل پاک بود، رفیقش زیباست و قرین اوست. و اگر زشت بود، مصاحبش زشت است و کریم المنظره، و هو له قرین. این زندگی برزخی رو به عنوان این که انسان با گناه اگر زندگی کرد، گناه رفیق اوست، همونطوری که پاکی ها رفیق انسان های پاکه، و هو له قرین. لئنهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. این که اینها از راه حق منحرف شدند، این چنین هستند، اینها در یک شرایطی به سر میبرند که راهشون راه حق نیست، ولی خود میپندارند به حق هست. شیطان قرین آنها، باطل قرین آنها. در برزخ هم همین باطل قرینشون و رفیقشون. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. وقتی این انسان آمد به سوی ما و وقتی که جانش رو گرفتیم و این رفیق و این دوست زشت و بد در کنار او قرار گرفت، میگه کاش بین من و بین تو مسافت مشرقین بود، کاش بین من و تو بعد مغرب تا مشرق بود. چرا اینجور کنار من نشسته ای و به من نظر می کنی و از من فاصله نمی گیری. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بئس القرین بد قرینی این انسان عمل او معلوم زندگی او از وجود خود او از اندیشهش برخواسته از دست و پا و جوارح و اعضاش متولد شده. پس این عملی که به صورت انسانی زشت در کنار او مولود او و در شکم او و در خانه انسان تربیت شده و لذا شاعر میگه دانستم که دزد من از خانه من است. دانستم که دزد من از خانه من است و از پستی و بلندی دیوار فارغم. من دیگه نباید بروم سراغ این که دیوار خانه رو بلند بسازم دزد نیاد. دزد در خانه است. زندگی زشت و ناراحت کننده در خانه منه، در دل منه، بین هواها و هوسها و آرزوهای من قرار گرفته. این منم به این رفیق، به این مصاحب. دانستم که دوست من از خانه من است و از پستی و بلندی دیوار فارغم. یا این که میبینیم شاعر دیگری میگوید به جان انسان خطاب میکند و میگوید پاکی گزین خودت را به هواها به هوسها به گناهها به انحرافها آلوده نکن تا زیبا باشی بعدن. الفت مگی همچو الف هیچ با کسی تا بسته علم نشوی وقت انقطاع. الفت مگی همچو الف هیچ با کسی یک بار کنار دیگری قرار ندی. کنار زمین، کنار ماده، کنار هوا و هوس خودتو قرین نکن تا بسته علم نشوی وقت انقطاع. بنابراین یک انسان شایسته و بایسته و صالح قرینی داره اون چنان زیبا و موجه که انسان وقتی به اون نگاه میکنه میگوید نعمل قرین. همونطوری که انسان گناهکار و عملش میگوید بسل قرین و به او میگوید کاش تو برای ابد از من جدا نشوی. همونطوری که انسان زشتکار میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین کاش فاصله ما با تو بین شرق و غرب. پس این آیات نشان دهنده یک زندگی است و یک حیات بدبختی است. البته روایات هم شاهد و گواه بر این مطلب خیلی است. یکی از روایات ما و یک باب ما این است که انسان اولین قدمی را که در قبر می گذارد و لحظه اول برزخ او با یک پشاری روبرو می شود. این فشار را می گویند فشار قبر و در اصطلاح اخبار ما زقطت قبر گفته می شود. این فشار چیست؟ این فشار بدین معناست که انسان در دنیا جانش در تکامل و اگر مسیر خودشو طی کنه، راه فطرت رو ادامه بده، این جان جانز باز و وسیع و جلو او به هیچ وجه بسته نیست، حرکت میکنه به اونجا که آفریده شده برای آن میرسه. ولی اگر انسان خلاف کرد، انحراف داشت، گناه داشت، این گناه روح را حد می‌زند، گسترش جان رو محدود می‌کند، در نتیجه ثبوتاً و تکویناً و واقعاً جان دارای پرواز اون چنانی نیست. پس محدود میشه، محبوس میشه، فشار گویا روی این جان آمده، محدودش کرده، مانع شده، زد شده در یک نقطه ای که پرواز میکرده و میرفته متوقف کرده. این حالت و این مرحله حرکت انسان در دنیا اول قدم برزخ منعکس میشه به صورت فشار بر جان، فشار بر این انسان. فشار چی؟ شاق این که تو ای انسان خوب میتوانستی پرواز کنی، اینجا نکردی و این جمود تو صد دراحت شد، نگذاش تو از این فیض باز منی، تو از این بهجت و سرور واماندی. پس برای تو یک فشاری است که می توانستی کاری بکنی که نباشه. روایت جالبی است در بهار، جلد شیش بهار، از امام ششم علیه السلام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: زقطة القبر للمؤمن كفارة لما كانت عنه من تزيد النعم. پیغمبر اکرم می‌فرماید فشار قبر برای مؤمن کفاره اون چیزی است که از نعمت‌ها ضایع کرده. پس ما می‌بینیم رسول اکرم می‌فرماید برای یک مؤمن هم فشار قبره، ولی این فشار برای تضییع کردن نعمت هاست. یعنی اون نعمتی که نعمت اندیشه، نعمت اعضا، نعمت فکر، نعمت زندگی، نعمت حرکت عالی انسانی، در یک جاهایی این نعمت نادیده گرفته شد. در نتیجه با این بحران روبرو کرد. با این که هم مؤمنه، البته انسان طبق روایات اسلامی ممکنه در یک مقاطعی قرار بگیره مرگ او که اون مقطع یکی از مظاهر رحمت الهیه باشه و موجب بشه این فشار بر او واقع نشه، که در اخبار ما کسی که از روز پنج شنبه ظهر تا زوال ظهر جمعه از دنیا رفت برایش فشار قبر نیست. ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام روایت کرده: من مات ما بین زوال شمس یوم الخمیس الى زوال شمس من یوم الجمعه من المؤمنین اعاذه الله من سقطت القبر. اگر از اول ظهر روز پنج شنبه تا ظهر روز جمعه مرگ انسان بود، ولو در دنیا این مؤمن گهگاهی سدهایی جلو راه خود قرار داده، ولی این لحظات از بس رحمت خدا وسیع و گسترده است، انسان رو شامل میشه، فشار قبر ندارد. اینجا باید در پرانتز از این حدیث این استفاده رو بکنم و عرض کنم: از اول ظهر پنج شنبه تا ظهر جمعه خیلی باید مراقب بود، در باطل نبود، در گناه نبود، بلکه از این ساعات استفاده پاک کرد، استفاده کمال کرد، استفاده روش نمود. انقدر این ساعتها آقیست و مجلای جلوهای آری الهی است. پس این فشار قبر معنیش همینه. این معنایش این نیست که خاک به این پیکر فشار میده، برای این که در روایات ماست کسی هم که در دار از دنیا رفت بالای دار فشاره، کسی هم که در دریا غرق شد آب فشارش میده، در فضا هوا فشارش میده، در زمین خاک فشارش میده. پس بنابراین فشار در حقیقت بر جان انسانه، بر جان که متحد با قالب مثالی، با قالب مثالی، قالب مثالی روز اولی که برزخ و مطرح کردم توضیحش دادم که چیست. حدیثی است باز در بهار از امام ششم علیه السلام، میگوید: وقتی سعد ابن معاذ از دنیا رفت، سعد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بود. خبر شد پیغمبر اکرم که سعد ابن معاذ مرد. به اصحابش فرمود برویم و مراسمی که سعد داره این مراسم رو انجام بدیم. فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قام اصحابه معه. پیغمبر اکرم با شنیدن مرگ سعد ابن معاذ برخاست و اصحابش بلند شدند و امر به غسل سعد و هو قائم علی ازاله الباب. پیغمبر اکرم فرمود سعد ابن معاذ را غسل بدید. قرص دادند و کفن کردند و به خاک سپردند. و حسد تراب علی و سوا قبره، پیغمبر اکرم هم کمک فرمود و تمام سوراخ‌های قبر رو گرفتند و خاک ریختند. قال رسول الله لأعلم انه سیبلا و یسل البلا الی. پیغمبر اکرم رو کرد به اصحاب فرمود این که من قبر معاذ رو این چنین صاف کردم و همه باقی زنهاش رو با خاک گرفتم، میدانم که این بدن میپوسه و پوسیدگی به سراغ او خواهد آمد. ولکن الله یحب و عبدن ازا عمل عملا احکمه، ولی این کاری که من کردم برای اینه که خداوند وقتی کسی میخواد دوست دارد بنده ای رو که وقتی کاری انجام میده خوب انجام بده. این که من صاف کردم روی قبر رو نداشتم پست و بلند باشه، این به حال میت مفید نیست. میت بدنش میپوسه و روزنه ها بشو هم که گرفتم. پس بنابراین چه سود صاف کردن و منظم کردن و تمیز کردن قبر؟ این چیز فرمود خدا دوست داره بنده اش رو که وقتی کاری انجام میده خوب انجام بده و متقن انجام بده و هم نریزه، بی نظم نباشه. از این جمله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این استفاده رو میکنیم که پیغمبر اکرم میخواد فرماید انسان حتی قبلش هم باید منظم باشه، شر صده همه زندگیش، به بازارش، به خیابانش، به کسبش، به اندیشهش، به کارش، باید منظم کارش رو انجام بده و متقن کارش رو انجام بده. این یک ارزشیست برای انسان. به هر حال بعد برخاست، مادر سعد بن معاص ایستاده بود، گفت پسرم هنی انلک الجنه، بهشت بر تو گوارا باد، پیغمبر اکرم تو رو تشریف کرد، پس تو خیلی آینده و قبلت و قیامتت عالی. رسول اکرم فرمود اما بدان که قبر الان سخت او رو فشار داد. اصحاب پرسیدن چیست؟ سعد ابن معاذ که از مؤمنین چطور که قبر او رو فشار داد؟ فإن سعدن قد اصابت و زمه، پیغمبر اکرم فرمود قبر فشارش داد. مادر سعد گفت چرا؟ فرمود انه کان فی خلقهی مع اهلهی سوءاً، این رفتارش با زنش خوب نبود، اخلاقش در خانه بد بود و با همسرش وظیفه اخلاقیش رو خوب ایفا نمی کرد. خلق سوء به خوی زشت به برخورد ناپسند با زن و فرزندش یک چنین وضعی رو براش به وجود آورده. با این که سربازی سلحشور به انسانی پرتلاش،
مؤمن به رسول الله، ولی در این حال این مؤمن با همه ارزش هایش با این فشار مواجه شد. پس معلوم میشه یک سوء خلق در خانه هم میتونه سدی باشه برای این که یک بخشی از پرواز جان رو مانع بشه و حرکت روح رو حائل بشه و منعکس شود در اول زندگی بعد از مرگ انسان. این رو خواستم به عنوان نمونه عرض کنم که لحظه اول زندگی ما بعد از مرگ یک زندگی دیگری، ولی اینجا نکته و آن اینه که این زندگی مشابه دنیاست. حتی بعضی از بزرگان اخلاق و فلسفه میگویند برزخ از دنیا، و این هم حرف خوبی است و می شود گفت مولود آیات و اخبار ماست. همون مطلبی رو که در آیات قبل داشتیم، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، روز و شب مربوط به برزخه. یا در جای دیگر قرآن می فرماید لهم رزقهم بکرتن و عشیا، مربوط به برزخه. این زندگی زندگی برزخی. نکته دیگری که در رابطه با این زندگی عالم برزخ شایسته از مطرحش کنم اینه که برزخ عالمی انسان میتونه هم به کمال حرکت کنه در برزخ با هم به نقص. مثلا در روایات ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من سن سنتن حسنتن فلهو اجر من عمل بها، کسی که یک سنت خوبی رو بریزه و یک پایه پاکی رو استوار کنه، هر کس به اون عمل کنه تا دامنه قیامت ثوابش مال اینه. این ثواب کجا آورده میشه؟ در برزخ. این که مرده است ولی در برزخ. وسیله ای شده برای برق یک خانه، این برقی که ازش استفاده انسانی میشود، اجرش برای اون و همچنین بقیه اون کتاب وسائل زندگیه، حرکت فرهنگی و فکریه، قدم هاییست خیر در راه خدا. هر کس که دنبال این فکر رو گرفت بدون تردید عمل کرد بران، ولو برای خودش ثواب و اجره، ولی برای مؤسس هم اجریست. به این اجر در قبر و برزخ به انسان باز می کرده. و من سن سنتن سیعتن فلهو وسر من عمل بها، و کسی اگر بنای بدی رو گذاشت، فکر بدی رو ابداع و اختراع کرد، هر کس که به اون بد عمل میکنه تا قیامت باز نکبتش گردن مؤسس رو هم خواهد گرفت. همونطوری که گردن عامل رو میگیره، به مؤسس هم این آتش به این نکبت، به این زشتی خواهد رسید، به این در قبره. و این که جهان برزخ جهان تکامله یا باز جهان نقصه و اعمال به انسان باز میکرده، این شواهدی فراوان داره. مثلا در زندگی پاک در سوره احزاب این آیه شریفه رو میخونیم: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این آیه مبارکه میفرماید به رسول الله صلوات بفرستید و درود. این درود چیه؟ این صلوات که پیغمبر رفته. چرا صلوات؟ صلوات برای تکامله. درود یعنی خدایا رحمت تو بر او بفرست. ارزش های وسیع عالم ملکوت رو بهش بیشتر بده. پس معلوم میشه این صلوات ما برای رسول الله اجره و تکامله. و در باره شهدا هم باز در قرآن کریم میخوانیم. از جمله سوره مبارکه بقره آیات 150 به بعد: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون. تا میرسه به اینجا اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. صلوات رب بر اونها، رحمت رب بر اونها. شهدا مشمول صلوات خدا. چرا؟ پس معلوم میشه جان در عالم برزخ در تکامله. علی الدوام صلوات خدا، علی الدوام الطاف و عنایات خدا. بی جهت نیست که در باره شهید میگه احیا. دیگران هم که میمیرند به جانشون میمونه و زنده است. ولی چرا شهید رو میگه؟ چون اون حیاتی که شهید داره غیر شهید نداره. انسانهای دیگر ندارند. زندگی واقعی رو شهید داره، زندگی اساسی رو او داره. ولی زا میفرماید که نگو اموات، بگو احیا. ولیکن لا تشعرون، ولیکن شما نمیتوانید این حیات انسانی رو با چشم حس بنگرید. پس این خود تکامله و در حرکت تکاملی قرار گرفتند. و یک حدیث هم باز در این زمینه براتون عرض میکنم. این روایت در زمینه شهادت و نظیر این اخبار خیلی که شهدا در یک پر زیبایی از کبوتران قرار گرفتند. این چه کبوتری و این چه پری؟ یک نشعه دیگری. نه این کبوتر، یعنی پرواز میکنه در همه این جان و وسعت داره وجود او و قدرت داره وجود او. و به قول حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم. یعنی از همه رنگ ها، رنگ ماده، رنگ هوا و هوس و رنگ طبیعت زشت آزادم از این رنگ ها. و شاعر دیگر میگه که پس زیادت ها درون نقص ها، مر شهیدان را حیات اندر فنا. گر یکی سر را ببرزد از بدن، صد هزاران سر برآورد در زمان. شهید یک حیات این چنین بلند و عالی ره به این زندگی عالی برزخی. یک حدیث دیگر بخونم که در باره شهید نیست ولی نشان میده که انسان در عالم برزخ هم زندگیش ممکنه تغییر کنه. یعنی دنیای او روی برزخش اثر بگذاره. به این حدیث باز در بهاره می فرماید مرضعی سبن مریم، عیسی ابن مریم علیه السلام، این از امام شوم نقل شده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرضعی سبن مریم به قبر یعذب و صاحبه. عیسی ابن مریم در قبری گذشت، دید، یعنی استفاده کرد با اون چشم ملکوتیش که صاحب این قبر در عذابه. ثم بعد ربهی من قابلین، سال بعد آمد فعیدن هو لیس یعذب، دید عذاب برداشته شده. فقال یا رب مرد تو به حاصل قبر، آمه اول فکان صاحب هو یعذب، ثم مرد تو به الام فعیدن هو لیس یعذب، چطور عذاب بود و امروز نیست. فأوحى الله عز وجل يا روح الله إنه أدرك له ولد صالح فأصدح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. يا روح الله، برای این فرزند صالحی بود، این بالغ شد، رو کار کرد، جاده برا مردم ساخت، کوچه رو باز کرد، راه و درست کرد، مسیر مردم راحت و آزاد و خوب کرد و یتیمی رو هم پناه داد. من به خاطر عمل فرزندش عذاب را از پدر برداشتم. پسری که راه کوچه ای رو برای مردم درست کرده، مردم گفتند خدا پدرت رو رحمت کن. یتیمی رو پناه داده، گفتن رحمت خدا بر پدرش، عذاب رو برداشتن. پس معلوم میشه دنیای انسان، فرزندان انسان روی برزخ انسان نقش داره و روایات دیگری هم بر این مطلبی که کتاب و نوشته های انسان برای انسان نقش و اثر داره. من مجموعاً از بحث این شبم و دو بحث شبهای قبلم این استفاده رو کردیم که ما جهانی داریم بعد از دنیا، نام این جهان برزخه. جان انسان با بدنی شبیه این بدن ولی ظریف و لطیف به نام قالب مثالی، همه لذت‌ها، همه دردها، همه زیبایی ها، همه زشتی ها، همه خنده ها و همه گریه ها، هر چه از خیر و شر انسان انجام داده با او، به این نامش آدم برزخه. و به همین برزخ سید الشهدا شب عاشورا اشاره داد، برزخ رو به اصحابش براه داد. بعد از نماز عشاء ادعی رفتن، به ادعی ماندن. امام حسین فرمود اینه که مصممی بر ماندن، جاهایتون رو ببینید. انگوش را بلند کرد جلوشا، از کنار انگشت سبابه او جایشون رو دیدن، زیبایی های برزخشون رو دیدن. این است که وقتی بریز و حبیب دارن شوخی میکنن و میخندن صبح روز عاشورا، که میگه بریز میخندی، میگه چرا نخندم که آینده این چنین آریتایی که دیشب سید الشهدا به ما نشون داد. شب عاشورا وقتی علی عبدالله به قاسم 13 ساله میگه قاسم جان کیف الموت عندک، مرد به کام تو چونه؟ میگه احلام من از اصل، از اصل هم شیرین تره، چون برزخ اونجا که از همه لذت های برزخ عالی تر رضوان خدا، و بر این رضوان و بر این حرکت اوسوا شد همه ایثارها، همه حرکت های ملکوتی و همه لذت های معنوی و همه شهدا. السلام علیکم و رحمت الله.